سازمان عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی خودش در طی 10 سال گذشته و همینطور بررسی جامعه گزارش‌های معتبری که توسط سایر گروه‌های حقوق بشری منتشر شده، اسامی و اطلاعات مرتبط با مرگ دستکم 72 زن و مرد از جامعه سال 2010 در حین بازداشت رو ثبت کرده و در خصوص هیچ کدوم از این افراد پاسخگویی صورت نگرفته و هیچ مقام مسئولی به دست عدالت سپرده نشده. به گزارش منابع آگاه از جمله بستگان و همبندیان جان باختگان، در 46 مورد علت مرگ شکنجه فیزیکی یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان ها عنوان شده. در 15 مورد که همگی مربوط به سال 2020 هست، استفاده مرگبار از سلاح گرم یا گاز اشک‌آور برای سرکوب اعتراضات مرتبط با شیوع کرونا در زندان‌ها، این 15 مرگ صورت گرفتن. و در 11 مورد باقی مونده هم شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده، ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی وجود نداره. اکثر موارد مرگ ثبت شده هم مربوط به سال‌های پس از 2015 هستند.
خب خانم بحرینی، شما در این گزارشتون از مسئولیت از مجازات صحبت کردید. در گزارش‌های قبلیتون هم این مورد رو آورده بودید، مسئولیت از مجازاتی که شامل برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی میشه. علت این مسئولیت چه هست؟ خلأ قانونیه یا دلایل دیگری داره؟
علت این مسئولیت از یک طرف امتناع سیستماتیک مقامات ایرانی از انجام تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص مرگ‌هایی که به صورت مشکوک در بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرند، و از اون طرف بازگذاشتن دست نیروهای امنیتی که بازداشت شدگان رو برای روزها، هفته‌ها یا گاهی ماه‌ها بدون ارتباط با جهان بیرون در بازداشتگاه‌های مخفی نگه دارند و برای اعتراف‌گیری تحت شکنجه قرار بدن، و این اعترافات هم توسط دادگاه ها مورد استناد قرار میگیره، در حالی که مطابق قوانین بین المللی و اصول دادرسی منصفانه باید این اعترافات و هر گونه اظهاراتی که بدون حضور وکیل در بازداشت گرفته بشه کنار گذاشته بشه. ما شاهدیم که مقامات به طور دائم پس از اطلاع رسانی در خصوص موارد مرگ در بازداشتگاه به صورت عجولانه و بدون انجام تحقیقات علت مرگ و خودکشی، مصرف بیش از حد مواد مخدر یا بیماری یا تبادل آتش عنوان می کنند، در حالی که اطلاعاتی که از سوی هم‌بندیان و خانواده ها منتشر میشه به هیچ عنوان همخوان نیست با این ادعاهای مقامات. از 46 مورد مرگ در بازداشتی که با گزارشات شکنجه فیزیکی یا بدرفتاری فیزیکی در ارتباطن، دست کم در 36 مورد این مرگ ها در مرحله تحقیقات مقدماتی رخ دادن و در اکثر موارد تنها چند روز پس از دستگیری فرد جان باخته. به علاوه اکثر جانباختگان در دهه 20 یا 30 زندگیشون بودن، 3 نفر بین 18 تا 20 سال بودن، یعنی در مجموع 86% از جانباختگان رو افراد جوان تشکیل میدادن، کسانی که به گفته خانوادهشون سالم بودن و هیچ مشکلی نداشتن، و این هم ادعاهای عجولانه مقامات رو که افراد به دلیل بیماری یا مصرف بیش از حد دارو جانباختند غیر قابل قبول میکنه و فقط تحقیقات مستقل و شفافه که میتونه حق حیات رو تضمین بکنه و تکرار چنین مرگ‌های تلخ و مشکوکی جلوگیری بکنه.
خانم بحرینی، مسئولیت اصلی این مرگ‌ها با کیه و چه نهادی باید رسیدگی کنه؟
مسئولیت اصلی این مرگ‌ها هم با کسانیه که عاملان شکنجه هستن، هم با قوه قضاییه و مقامات بالاتر قوه قضاییه است که از انجام تحقیقات و جلوگیری از تکرار جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه و قتل جلوگیری نمی‌کنن و بالعکس مسئولیت میدن. وظیفه قوه قضاییه در هر کشور اینه که همدست عاملان و عاملان شکنجه نباشه و همراه با خانواده‌های قربانیان دادخواهی را پیش ببره، ولی از اونجا که ما با مسئولیت در ایران روبرو هستیم، درخواست ما اینه که شورای حقوق بشر سازمان ملل به این موارد نقض حقوق بشر فاحش در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی بکنه و یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنه.